بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم بحث ما در فوائد تقیه هست. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله داماد اعلی الله مقامه یک شیوهی در درس داشت و اون که مسئله را تا اونجا که امکان داشت پیش می رفت، همه جوانب مسئله را بیان می کرد. خیلی احتیاج به تتبع و ارشکرم مطالعه داشت. غالبا دروسیشون به همین شکل بود که همه جوانب مسئله را. بنابراین اگر ما در تقیه، در حالی که بحث ما در احکام فقهیه، به این مسائل میرسیم، برای اینکه میخواهیم مسئله را از همه جوانب مطالعه کنیم، و الا من میدونم این بحث ما فقهی نیست. اما اگر انسان یک مسئله را مطالعه کرد، بهتر از همه جوانبش را برسد. عرض کردیم که تقیه فوائدی دارد. اولا حفظ النفس و النفیس، ثانیا جلوه هدر رفتن نیروها را میگیرد. عرب میگد استنزاف القوا. استنزاف در نزفه است. آدمی که خون دماغ میشود میگن استنزاف. تقیه سبب میشود که این نیروهای جزئی هدر نرود. این نیروهای جزئی کم کم جمع بشود تا هر موقع که زمان مناسب شد بتواند این قوا جمع بشوند و حضور خودشون را در جامعه ثابت کنم. این مسئله مسئله مهمی است و از روایاتم استفاده می شود. دیروز بخشی از این روایات را خوندیم. یه روایتی هست از امیر مؤمنان علی الظاهر در رساله محکم متشابه از تفسیر نعمانی. روایت جالبیست، آیان توجه کنید. روش شریف المرتضا فی رسالت المحکم والمتشابه نقلن عن تفسیر نعمانی عن الامام علی علیه السلام انه قال ان الله من على المؤمن به اطلاق رخصت له عند التقیه، منت خداست، فی الظاهر ان یصوم بصیامه و یفطر بافطاره و یصلی بصلاته و یعمل بعمله و یظهر له استعمال ذلک موسعا علیه فی اما و علیه ان یدین الله تعالی فی الباطن بخلاف ما یظهر لمن یخافه من المخالفین المستولین علی الامه فهذه رخصت تفضل الله بها علی المؤمنین رحمتا لهم لیستعملوها عند التقیه فی الظاهر. بنابراین ما باید قدر این نعمت را بدانیم، خیال نکنیم که این یک نعمت کمی هست. و الا اگر شیعه تقیه نکرده بود، اما جایز حال وجود کرده بود، الان دیگه بقایی نداشت. این بقای شیعه الان به همین حالت بر اثر همان است که نیروهای کوچک جمع شدن، کم 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 خودشون را حفظ کردن تا در موقع خاصی ظهورشون ثابت شد. عرض کردم کلمه ای که دقت کنید، احساس حقارت نکنید. من در دوران جوانی کم و بیش شاید احساس حقارت میکردم، خیال میکردم که غالباً مؤسسین علوم اهل سنت هم، نحو، صرف، معان، بیان. خب دوران جوانی دوران بی اطلاعی بود. ولی آقایان احساس حقارت نکنید، مطالعه کنید. خوشبختانه با اینکه شیعه خودش در کمال زیغ بود، بسیاری از علوم به وسیله علمای اینها پایه‌گذاری شده. الان این روایت که من می‌خورم از معاذ ابن مسلم از اصحاب امام صادق پایه‌گذار علم صرفه. علم صرف به وسیله معاذ ابن مسلم، نحوم به وسیله ابوالاسود دؤلی، اون هم الهام از امیر مؤمنان. بنابراین این دو علمی که کلید زبان کلید زبان عربی است به وسیله دو عالم. بعدن هم آقایون دقت کنید، الکوفتو کانت معقل الشیعه، الکوفتو کانت معقل الشیعه، شیعه در کوفه ظهور داشت، بصره معقل السنه. تمام این کوفی ها که میگن اینها همان علمای ادب شیعه هستند، بصری ها که میگن علمای اهل سنت هم. بنابراین در همان قرن اول و دوم و سوم که علوم ادبی پایه‌گذاری شد، در کوفه مرکز با تشجع بوده، در آنجا با تسنن احساس حقارت نکنیم. بعد من یک کتابی را معرفی میکنم، اگر این 10-12 روز وقت دارید مطالعه کنید. اون کتاب را مرحوم عرض کردم خدمتتون که صدر عامری نوشته است، در واقع از بیت همان مرحوم صدر، تأسیس و شیعت الکرام لفنون الاسلام، تأسیس شیعت الکرام لفنون الاسلام، چند بارم چاپ شده، خلاصش هم چاپ شده. اگر نگاه کنید خواهید دید که بسیاری از این علوم اسلامی پایه‌گذارش شیعه هستند. غالبا در قوم ما میگفتن این اصول اصول ابو حنیفه است. خیلی افرادی که دهن کجی میکنن به اصول میگن اصول ابو حنیفه، خیلی اشتباه است. این اصولی که ما در اختیارمون هست، بسیاری از قواعدش به وسیله اهل بیت به دست ما رسیده. یک کتابی شیخ العاملی دارد به نام الفصول المهمه فی اصول الائمه، قالب این قواعد فقهیه و قواعد اصولیه در اونجا هست. همیشه در فکر ریشه هامون باشیم. ما زردک نیستیم که از دل زمین بیرون بیاییم و ریشه نداشته باشیم. نه، ما مانند درختهای پربار ریشه در قلوب اسلامی و قرون اسلامی. این را من خارج از درس عرض کردم. جناب آقای معاذ ابن مسلم که پایه‌گذار علم صرفه، در مسجد مدینه فتوا میداد و گاهی هم در کوفه، مقامش اینه. عرض کرد آقا امام صادق، مردم میان سراغ من، بدانم غیر شما فتوای اونها را میگم، مثلا فتوای شعبی را میگم یا ابن ابی لیلا را میگم، بدانم از شماست فتوای شما را میگم. اما اگر ندانم به نعل و میخ میذارم، میگم این گروه اینه میگد، اون گروه اینه میگد، اون گروه میگد، تا خودش حق را پیدا کند. حضرت فرمود آفرین، من هم چنین میکنم. علا اجهارین معلوم میشود که تقیه در همان زمان یک نوع ریشه‌ای در فتوا هم داشته. و هازاه و معاذ ابن مسلم نحوی، البته نحوی ولی پایه‌گذار علم صرفه، الذي اسس اساس علم الصرف يروي عن ابي عبد الله انه قال له بلغني، حضرتش گفت انك تقعد في الجامع یعنی مسجد فتفت الناس، فقلت نعم، و اردت ان اسالك، از تو بپرسم، قبل ان اخرج اني، قبل ان اخرج اینی اقعد فی المسجد فیجی این الرجل فیسألنی عن الشی فإذا عرفته بالخلاف لکم اخبرته بما یسالون، فتوای ابن ابی لیلا، فتوای شعبی. و یتیع الرجل اعرفه بمودتکم فاخبره بما جاء عنکم، و یتیع الرجل لا اعرفه ولا ادری من هو فاقول جاء عن فلان کذا و جاء عن فلان کذا فادخل قولکم فیما بین ذلک. قال فقال لی اصنع کذا فانی اصنع کذا. بحث ما در باره تقیه با تمام جوانب تمام شد. خدا رحمت کند مرحوم محقق داماد، هر مسئله که وارد می شد تمام جوانبش را رسیدگی می کرد. دیگه جایی می رسید، دیگه ته مسئله بوده، چیزی زیرش باقی نمی ماند. خب یه مسئله ای را من در ذیل دارم، بدون ارتباط به تقیه نیست. اون این است که آیا ذکر نام حضرت مهدی عجل الله تعالی له الفرج، نام مخصوصش که همان نام پیغمبر اکرم است، حرام است؟ جایز است؟ چیه در اینجا؟ روایات در اینجا مختلفه. برخی از روایات خیلی تأکید میکند که اسمش را نگید. تأکیدش خیلی تأکید عجیبی است. میگد از کنم لا یسمیه به اسمه الا کافر. عرض کنم خدمتون که بنی عباس همشون متوجه بودن که حضرت عسکری دارای فرزندی خواهد بود و این فرزند همون است که پیغمبر اکرم خبر داده، لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد الا و تول الله ذلک الیوم فیخرج رجل من ولدی یملع العالم قسطا و عدلا بعد ما بدعت جورا و ظلما. این معروف بود و نظام مراقب حضرت بودن از نظر اولاد. حضرت که متولد شد، حضرت در از کرم سر مرعا فرزند را نگه نداشت، کمی در خانه حضرت بود، بعدن فرستاد به مدینه. در مدینه در میان بنی هاشم که در حقیقت بستگان حضرت بودند، چند سباهی هم در اونجا بود. خیلی کوشش میکرد که مسئله استتاری باشد، کسی نداند. آقایان خیال میکند که همش در سر مرعا بوده در اون خانه. نه، اگر در اون خانه بوده 5 سال و 6 سال حتما گزارشگران گزارش میدادن. ولی حضرت این را در میان توائف حفظ میکرد که طوری نشود. آقایان اگر روایات مهدی را مطالعه کنی، این بخش در اونجا هست. روایات حضرت مهدی از نظر تواتر جای بحث نیست. یک آدم نادانی برای اولین بار در روایات حضرت مهدی خدشه کرده. یک نفر، اون هم مقدمه ابن خلدون ایشانه. ابن خلدون مغربیه، اطلاع از مشرق نداشت، اطلاع از روایات اهل سنت در باره حضرت مهدی نداشت. یه بحثهایی کرده و خدشه در روایات کرده. بعد از اون هم این صاحب تفسیر المنار که بیشتر تابع سعودی هاست، او آمده از دنبال این مسئله را گرفته. در آن جمعه سودا، جمعه سیاه که عرض کردم 410 نفر از ایرانیان در عرض کردم مکه مکرمه کشته شدن، در اونجا عرض کردم خدمتتون که اون شب نوعاً تمام ائمه جماعت اون شب الا با شذ همشون نامه دادن که درباره عرض کردم ایرانیان سخن بگوین. اینها آمده بودن حجر اسود را بدزدن و با جلوشون را گرفتیم. اگر اینها کشته شدن، به خاطر این بود که آمده بودن حجر اسود را بدزدن. حتی رادیوی مکه هم گفت و فیهم جعفر السبحانی، اون هم در میان اونها بوده و قد چره رو خبر داد. این مسئله به قدری مسخره است که جای بحث نیست که این همه ایرانی با اون لباس محراب آمده ان است حجر اسود را بدزدن، کجا ببرن در مقابل این همه قدرت. اما همینطوری که جناب فرعون حرف خوبی زده، قرآن از زبانش نقل می کند مردم را سبک عقل فکر کردن و لذا مردمم غالباً پذیرفتن. و اون شب اون عالمان اونها که در حقیقت و از سلاطینن غالباً در باره مهدی بحث کردند و انکار کردند. این سبب شد که علمای واقعی که در مکه و مدینه هست کتابهای خوبی در باره حضرت مهدی بنویسند. همینها که اون شب انکار کردند و از سلاطین، سبب شد که کتابهای خوبی در خود مکه و مدینه در باره حضرت مهدی بنویسند و خیلی کتابهای خوب. بعضی از اون کتابها به نام بین یده ساعه خیلی کتاب خوبی است. میگد آقایون مگر میشود ما 80 چند روایت را که در صحاح و سنن هست انکار کنیم؟ بعد میگن که روایات مهدی در صحیح بخاری و مسلم نیست. میگد مگر تا کی صحیح بخاری و مسلم مدار اسلام بوده؟ صحیح بخاری و مسلم نبوده، مسلمان ها بودن، ولو نباشد نبودن دلیل نیست. علاوه بر این هست، علا اگهان این مسئله حضرت مهدی از همان زمان محل بحث بوده. البته از وجود حضرت مهدی سوء استفاده می شد. کیسانی ها سوء استفاده کردند. عرض کنم خدمتون که زید ابن علی را ارکیز محمد حنفیه را به عنوان مهدی معرفی کردند. عباسی ها هم از همان استفاده که در مهدی خودشون که هست به اون عنوان معرفی کردند. سوء استفاده از یک اصل دلیل بر بطلان اون نیست. ابن خلدون و همچنین مرار می نویسد که حضرت مهدی در طول زمان سبب سوء استفاده شده. هر کسی که خواسته دولت تشکیل بدهد آمده از به نام مهدی دولت تشکیل داده در غرب افریقا. بگم بله، خیلی چیزها هست که سوء استفاده شده ولی دلیل بر بطلان اصل نمی شود. بالاتر ربوبیت خدا یک مسئله مسلمی است. میلیاردها انسان از این رب سوء استفاده کرده، این همه بت‌ها در زمین و زمان را پر کرده. بنابراین سوء استفاده از وجود مهدی دلیل بر بطلان اصل نیست. و الا خیلی از مسائل مذهبی داریم که سوء استفاده شده. یکی از اون مسائل نام حضرت مهدی است. روایاتی داریم که حرام است نامش نبرید و روایاتی دارم که نخی جایزه. من فکر میکنم روایاتی که اسمش را تعرض کنم خدمتون که خیلی تحریم میکند راجع به دوران حیاتش در همان غیبت صغرا بوده که مبادا تفحص کنن، تفتیش کنن، به خود حضرت دست نیابن، برخی را به نام حضرت بگیرند و بکشن، بگن مهدی را کشتیم. راجع به آنه که اسمش را نبری و الا افتخار است که انسان اسم حضرت مهدی را که اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی، عرض کنم خدمتون که اسمه اسمی و اون و کنیته کنیته، عرض کنم خدمتون که ابی کنیته کنیتی و اسمش اسم منه، کنیشم کنیه. و اما این جمله که اسم ابیه اسم ابی، این دروغ است و غلط است و در بعضی از روایات اهل سنت آمده، خیلی از روایات این جمله را ندارد. بنابراین اشکالی ندارد نامش را ببریم و احتراما بکنیم. حالا روایات بخونیم. هل تجوز تسمیت الامام المهدی به اسمه الخاص اولا؟ فلیس لهذه المسئله صله قویه بالتقیه و احکامها و انما هی مسئله فرعیه ربما لا تجوز لمصالح خاصه. بله، مرحوم شیخ الرعاملی تسمیه را در باب امر به معروف و نهی از منکر آورده است. فقسم منها ردشم یدل على حرمت تسمیه نحو ما رواه الکلینی عن علی ابن رعاب عن ابی عبدالله قال صاحب هذا الامر لا یسمیه به اسمه الا کافر. و قسم منها یدل على ترک تسمیته الى ان یقوم و یملع الارض عدلا نظیر ما رواه ابو هاشم داود ابن القاسم الجعفری عن ابی جعفر فی حدیث الخضر انه قال و اشهد على رجل من ولد الحسین من ولد الحسن علیه السلام ارز کنم لا یسمى ولا یکنلا حتی یظهر امره فیملعها عدلا کما ملعت جورا انه القائم بامر الحسن ابن علی علیه السلام. و قسم ثالث یدل على عدم جواز تسمیته معللا بالخوف نظیر ما رواه ابو عبدالله الصالحی قال سألني اصحابنا بعد مضی ابی محمد که امام عسکری ان اسأل عن الاسم والمکان فخرج الجواب ان دللتهم ازاؤوه و ان عرف المکان دلوا علیه. معلوم می شود در اون زمان امکان ضرر رسوندن به حضرت بوده، الان دیگه امکان ضررش نیست، در اون زمان بوده. اما قسم رابع یدل على جواز تسمیه وهی روایات کثیره نظیر با رواه محمد ابن ابراهیم الکوفی عند ابا محمد الحسن ابن علی العسکری بعث الى بعض من سماه شاتن مذبوحه مقداری از کرم گوشت فرستاد و گفت که و هذهی من عقیقت ابنی اسم حضرت بود. معلوم می شود اشکالی نداره. بنابراین روایات ما چهار دسته است. گروه اخیر روایاتش زیاده ولی قابل جمعه. بگیم اون روایات اولا مربوط به این زمان نیست، مربوط به اون زمان است که نامش را بردن سبب ضرر بود، یا به خود حضرت یا وابستگان اون حضرت. گاهی از اوقات برای اینکه چراغ را خاموش کنن یه فردی را میگن مهدی، میارن میکشن تا بگن مردم تمام شد. آنچنان نیست که دست به خود حضرت برسانن، به افرادی برسانن تا بتونن نام مهدی را خاموش کنن. ولی زان نگفتم الان هیچ مانعی ندارد ما اسمش را ببریم و احتراما بکنیم. یقول صاحب الوسائل والاحادیث فی التصریح به اسم المهدی محمد ابن الحسن علیه السلام و فی الامر به تسمیته عموما و خصوصا تصریحا و تنویحا فعلا و تقریرا فی النصوص و الزیارات و الدعوات و التعقیبات و التلقین و غیر ذلک کثیرتون جدا. این روایات برای ما حجت. اون سه گروه را باید حمل کنیم به شرایط خاصی و اوضاع خاصی. میگه اتقدم جمله من ذلک و یأتی جمله اخرى و هو داد على ما قلناه فی الانوار. مطلبی را عرض کنم، هر که جواب بده جایزه داره. این بخشی را که ما بحث کردیم قبل از تعطیلی و بعد از تعطیلی خاطرتون هست کدوم بخشی بود؟ ما مسائل فقهیه را فلعی بحث نکردیم. آقایان دیگر که نوشتن غالباً فلعی گنه ارکرم قاعده فقهیه طهارت را با زکات ممکنه جمع کنن. ما قالب گیری کردیم. این بخشی که ما داشتیم خاطرتون هست؟ ببینیم علامه هم بفرمه. بعد احسن جناب آقای کرمانی فرمودن. خب جایزش این است که ایشون بعد از درس مشرف میشن به کربلا انشاءالله. خب عرض کردم خدمتتون که هزینه‌ش هم با خودشون برم. بخش ما این بود که قواعدی که احکام اولیه را یا توسعه میدهد یا احکام اولیه را تضییق میکند. بخش ما قواعدی بود که حاکم بود بر قواعد اولیه، مثل لا ضرر لا حرج و لا فلان و لا فلان، که قواعد اولیه را قالب گیری میکرد، یا گسترش میداد یا کوتاه تمام شد. فردا یعنی فردای تحصیلی بعد از آنی که دهه گذشت، روز سه‌شنبه که انشاءالله آقایون میگن اولا وقت ما 4:15 نباشد، 4 باشد، رأس 4 اینجا باشیم. این المعتمد علل استوانه نماز جماعت داره، به جماعتش برسه. اول 4، 1. ثانیاً بحثی که ما داریم به دنبال این الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. تا زمان مرحوم شهید اول در تمام کتاب‌های فقهی ما امر به معروف و نهی از منکر بحث مفصلی داشته. از زمان مرحوم شهید اول به این طرف امر به معروف و نهی از منکر کمرنگ شده. گاهی برخی از کتاب ها نداشته. حتی حضرت امامم اعلی الله مقامه در چاپ اول تحریر امر به معروف و نهی از منکر نداشت، در چاپ دوم اضافه کرد. بنابراین امر به معروف و نهی از منکر من حیث الکتاب و سنه بحث فقهی جامع، هم فقهی هم سیاسی و هم عقلانی. و امروز هم که ما گرفتاریم، گاهی میگن وزارت امر به معروف و نهی از منکر. بنده معتقدم همون مسئله را به عنوان شرعی مطرح کنن که عرض کنم خدمتتون که همون امر به معروف و نهی از منکر گاهی هم عناوین دیگر دارد. ما امر به معروف و نهی از منکر را از نظر قرآن و سنت بحث میکنیم و از نظر مسائل دیگر هم جواب میدیم. چون میگن امر به معروف و نهی از منکر با حریت انسان با قواعد دیگر سازگار نیست. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این امر به معروف و نهی از منکر سازگار نیست. بنابراین همینطوری که مسئله تقیه را با تمام جوانب بحث کردیم، امر به معروف و نهی از منکر هم در 30 صفحه بحث خواهیم کرد. من فردا میدم خدمت آقای یعقوبی تکثیر کند که انشاءالله روز اول در میان دوستان پخش شود. و السلام علیکم و رحمت الله.